بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جعل خطوط کلیش مشخص شد، حالا باید وارد بحث بعد بشیم. اونچه که از جناب شیخ اشراق در صفحه 415 و 416 شرح قتل اشراق هست، همین است که وجود امر اعتباری است، مجبور نیست. اینجا هم برای سر متعلقین در تعلیقهشون فرما که ما مکرر چه در تعلیقات این کتاب چه در کتاب ها و رسال های دیگر گفتیم که وجود حقیقتی است مجعول. و همچنین اون چه که جناب شیخ اشراق در بحث منطق حکمت اشراق دارد، صفحه 186، اونجا هم چیزی تازه ای ندارد. موارد دیگری که مثل اول مشعر دوم از مشاهده مرحوم صدر زلهین، این هم دیگه چیزی نداره، برای اینکه قسمت مهمش تو اون مشعر محل بحث بود که 8 دلیل بر مجعول بودن وجود ذکر کردن. یا اگر سخنانی از جناب قیصری در خصوص یا مرحوم سید حیدر عامری در نقد النصوص اینا هست، یه چیزی نیست که قابل طرح باشد، حالا اونها رو مطالعه می‌کنیم. قبل از ورود در فصل بعدی که بحث اشتداد و تضعف است، تذکر یک نکته مربوط به صفحه 422 همین بحث جعل جلد اول اسفار که خوندیم، اون هم در نیست. اون این است که از مرحوم شیخ نقل کردن که ما هرگز از تصور نمیتوانیم پی به تصدیق ببریم. تصور را می شود با تصور کسب شد، تصدیق را می شود با تصدیق کسب شد، اما تصدیق را نمی شود با تصور کسب شد، زیرا تصور تأمین کننده علل قوام شیء است. تصدیق نیاز به علل وجود دارد، علل وجود به علت فاعلی و غایی برمی‌گردد، علل قوام به جنس و فصل یا ماده و صورت برمی‌گردد. و هرگز علتهای قوامی یعنی ماده و صورت یا جنس و فصل کار علل وجودی یعنی فاعل و غایت را نمی کنند. بر این اساس تصور مفید تصدیق نیست. و اما اینکه گاهی گفته می شود تصور یک شی کافی در تصدیق است، این نه به معناست که تصور مفید تصدیق است و علل قوام کار علل وجود را می کنند، به این معنا نیست، بلکه به این معناست علل وجود در علیت وجودی تام است و اگر قصوری هست در علل قوام هست. اگر علل قوام حاصل شد، آنگاه علل وجود کار خودشون رو می کنند، نه اینکه تصور که عهده‌دار علل قوام است کار تصدیق را انجام بدهد. این که میگن تصور بعضی از اشیا کافی در تصدیق است، نه یعنی تصور مفید تصدیق است. این را در مواردی میگویند که تصور شی مثلا نظری است ولی تصدیق شی بدیهی است. مثلا در این که شی ممکن محتاج به علت است، این بیان را مرحوم سبزواری در منظومه دارد که اگر ابهام و پیچیدگی هست در تصور معنای امکان است، اگر واقعا ممکن معنای او روشن بشود، امکان معناش روشن بشود، تصدیق به این که الممکن و محتاجون این احتیاج به استدلال ندارد، عمده درک معنای امکان است. این نه به اون معناست که تصور معنای امکان مفید تصدیق است که الممکن و محتاجون. از این معنا اون سخن انتولوژی که تو همین فلسفه دین هست، او بحثش روشن میشه. اینا یه مشکل توتولوژی دارن، به اصطلاح ضرورت به شرط المحمول، یه مشکل انتولوژی دارن. و انتولوژی آن است که تصور شی دلیل بر وجود اون شی نیست، توتولوژی هم نسل ذرات به شکل محمول است، محمول چیز جدید رو همراه ندارد. خیال میکنن که براهینی که برای اثبات وجود ذات اقدس اله اقام شده است بخشی به انتولوژی برمیگرده که یعنی تصور مفید تصدیق باشد، بخشی هم به توتولوژی برمیگرده که ذات به شرط محمول است. و حالی که این چنین نیست، البته یک برهانی دارن به نام برهان صدیقین به مانند آن که این در فلسفه اسلامی پذیرفته است. این نه به معناست که تصور مفید تصدیق هست، بلکه به این معناست که تصور شیء علی ما هو علی این زمینه می سازد که ما حکم بکنیم چیزی را بر او، نه اینکه صرف تصور کافی باشد. بخش دیگر حق با این هاست، چون که در خود فلسفه اسلامی هم این اشکال را کردن. مثلا اگر کسی بگوید کاملترین موجودها، معنای کاملترین موجودها یا بزرگترین موجودات یا نیرومندترین موجودات یا قویترین موجودات، این معنا که تصور کردیم این باید موجود باشه وگرنه کاملتر نخواهد بود. این سخن ناتمام است، در اینکه تو فرمایشات مرحوم سید متعلم و دیگران هم مکرر آمده است که صرف حمل اولی دلیل بر حمل شایع نیست. حالا اگر کسی مفهوم واجب الوجود را تصور کرد، مفهوم واجب الوجود به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع ممکنه واجب الوجود نباشد. صرف تصور معنای واجب الوجود که دلیل بر تحقق او و تصدیق به وجود او نیست. معنای اکمل الموجودات، معنای اعلی الموجودات، معنای اشرف الموجودات، معنای اکبر الموجودات، همه معانی را آدم تصور میکند. معنای واجب الوجود تصور میکند، معنای چیزی که حتما باید باشد. این معنای اینکه حتما باید باشد به حمل اولی حتما باید باشد است، ولی به حمل شایع شد موجود نباشد اصلا. این مفهوم گاهی مستاق دارد گاهی مستاق ندارد. پس از صرف تصور نمیشه پی به تصدیق برد. اون سخن حق است، انتولوژی، یعنی صرف تصور و حمل اولی عهده‌دار تصدیق و حمل شایع نیست. این همان است که تو فلسفه اسلامی مکرر بیان شده. و اما برهان صدیقین این نیست. برهان صدیقی این است که اگر کسی یک شیعی رو خوب شناسایی کرد به حکم او هم پی میبرد، چون میگوین شیع ما اشیا در خارج داریم که موجود است، اشیا در خارج موجود است. بعد این اشیا که در خارج موجودن در باره خود اصل وجود ما فحص میکنیم، میگوییم این حقیقت وجود، این وجودی که در خارج مصداق دارد، بدون اینکه بحث از برهان نظم، برهان حدوث و قدم، برهان حرکت و مانند اون به میان بیاریم، میگیم این حقیقت وجودی که در خارج هست این یا خداست یا خدا دارد، یا واجب است یا واجب دارد. اگر خودش واجب بود که سبب مد، اگر واجب نیست یقینا ممکن است، چون ممتنه که نمیتواند باشد و ممکن محتاج به واجب است. این است که میگویند بررسی حقیقت وجود ما را به وجود واجب میرساند، نه اینکه صرف تصور دلیل و تصدیق بشه تا بشه انتولوژی، تا حمل اولی عهده‌دار حمل شایع باشد. اون ها مبادی تصوری است، برهان عقلی که علت فاعلی این حکم است او رو تأمین میکند. تصور موضوع جز مبادی تصوری است، مبادی تصوری فقط زمینه بحث را آماده میکند. این وجودی که در خارج محقق است، ما اشیای داریم در خارج موجود، میگیم چیزی که در خارج موجود است، این شیء که در خارج موجود است، این یا واجب است یا واجب دارد. اگر واجب بود که ثبت المطلب، اگر واجب نبود می شود ممکن، وقتی ممکن شد یعنی محتاج، وقتی محتاج شد قیم. تصدیق میکنیم به اینکه الواجب و موجودان. ما قبلا معنای واجب، معنای ممکن، اینها جز مبادی تصوری است، اینها رو میدونیم که الموجود و اما واجبان و اما ممکنان، چه که در بحث مبادی سراس میگن اشیاء و اما ضروریان و اما ممکنان و اما ممتنه، اینها مبادی تصوریه بس است. ما معنای واژه، معنای ممتنع، معنای ممکن را می‌بینیم. حالا می‌خوام ببینیم که آیا واژه مصداق دارد یا ندارد. میگن که شما درباره خود موجودی که در خارج هست همین وجود را بررسی بکنید، نتیجه میگیرید. یه وقت هست که شما از برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت با تلاش ها و کوشش های فراوان نتیجه میگیرید. یه وقت نه، با بررسی حال خود موجود نتیجه میگیرید. میگید ما اشیای در خارج داریم که موجود است. این اشیای در خارج موجودن، اینها یا واجب هستند یا واجب دارند. از این جهال بیرون است. بعدها در بحث اوصاف گفته می شود هیچ کدام از اینا نمی توانند واجب باشند. بلکه واجب باید ازلی باشد، لایتغیر باشد و امثال ذره به تک تک اینها متغیرند و محتاجند و مانند. پس تصور معنای واجب، ممکن، ممتنع، امثال ذره، اینا جز مبادی تصوریه بحث است. ما در برهان صدیقین هرگز بر اساس انتولوژی، یعنی از حمل اولی به حمل شایع، از تصور به تصدیق پیل نبردیم. البته اون که میگوید الواجب الوجود حتما باید موجود باشد، بدن واجب الوجود نیست، این مشکل حمل اولی به شایع دارد، او خلق کرده است. اگر کسی بگوید که مگر میشه واجب الوجود موجود نباشد، خب بله، چون واجب الوجود به حمل اولی واجب الوجود است، ولی به حمل شایع که اثبات نشده. چه این که خیلی از چیزها به حمل اولی خودشون هستند و به حمل شایع نیستند. تو بحث‌های قبل مکرر از این مثال‌ها گفته شد. همین که بگیم تثنیه، جمع، کلام، همه اینها هیچ کدوم به حمل شایع خودشون نیستند. کلام به حمل اولی کلام است، به حمل شایع کلمه است. جمع به حمل اولی جمع است، به حمل شایع مفرد است. تثنیه به حمل اولی تثنیه است، به حمل شایع مفرد است. چرا؟ برهان ضرورت امکان مقدمات فراوانی دارد، این مقدمات کمتری دارد. البته برهان صدیقین تطورات فراوان را پشت سر گذاشته و آخرین مرحلهش همون است که سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله بیان کردن، چون البته در دسترس اونها نبود. در بعضی از مقدمات برهان صدیقین مسئله امکان مطرح هست، اما اون چرا که اینها میگوین بنام برهان صدیقین، یعنی ما وقتی که اشیاء فراوانی در خارج وجود دارن، ما درباره خود وجود، اصل وجود سخن میگوییم. حالا پس ما موجودات داریم، موجودات فراوان که داشتیم، پس الوجود و محقق. وقتی الوجود محققون، این چیزی که در خارج موجود هست ما رو کار نداره به اینکه آسمان است، زمین است، الف است، باست، هر جا است، این الموجود یا واجب است یا واجب دارد. از این جهال بیرون نیست. اگر واجب بود ثبت المطلوب، اگر واجب نبود محتاج واجب است. اونگاه در بحث صفات این واجبی که وجودش اثبات شده است تطبیق میکنیم، میبینیم که هیچ کدام از آسمان ها و زمین ها و انسان ها و اشجار و انهار اینا نمیتونن واجب باشن. بلکه واجب ازلی است، واحد است، علی محض است، حکیم محض است، اینا در بحث صفات اثبات میشود. و یعنی در اصل برهان صدیقین به عنوان که ما یه موجودی داریم که وجود و عین ذات او ثابت میشه. لذا بحث اثبات واجب از بحث صفات واجب و همچنین عینیت صفات با یکدیگر، عینیت صفات با ذات جداست. البته برهان صدیقینی که در حکمت متعالیه و همچنین بعدها اقام شده است با همون مقدمه که اصل وجود ثابت می شود، با همون مقدمه صفات کمالی ثابت می شود یک، صفات نقص ثابت می شود دو، صفات کمال عین هم خواهند بود سه، صفات کمال عین ذات خواهند بود چهار و مانند. بنابراین در برهان صدیقین هرگز از تصور پی به تصدیق نبرده. اون که از صرف تصور به تصدیق منتقل می شود، اون سخنش اصولا تو فلسفه اسلامی پذیرفته نبود. همین است دیگه. نه، یعنی چون ما در تصدیق نقصی نداریم، کمبودی نداریم. نفس که علت فاعلی حکم است، وقتی که زمینه فراهم شد، یکاد و زید و هایوزی ولولم تمسس و نار است. نه به این معنی است که تصور طرفین مفید تصدیق است، نفس که بخواهد حکم بکند حالت منتظری داشت. حالت منتظری نفس این بود که اطراف را تصور نکرد. حالا که اطراف را تصور کرده است، خود نفس حکم میکند به ربط بین موضوع محمول، نه اینکه تصور طرفین مفید تصدیق باشد. تصور طرفین فقط علل قوام را تعمیل میکند. ما اگر سوال کردیم انسان چیست، کسی برای ما شرح داد که انسان حیوان است و ناطق، خب معنای انسان را میفهمید. یعنی تنها چیزی که معنای انسان را به ما میفهماند همون تصور حیوان ناطق است. اما در مسئله اینکه آیا الکل اعظم من الجزء، تصور معنای کل، تصور معنای جزء مفید الکل اعظم من الجزء نیست، بلکه این تصور نفس را آماده می کند که حکم بکند و اعظمیت کل من الجزء. این از که می کند در لازم بیانه و منخص، تصور اطراف برای حکم نفس کافی است، نه تصور مفید تصدیق. و در انتولوژی پذیرفته نشده آن است که تصور شی کافی باشد. اونها هم البته این را نمیگویند که خود تصور کافی باشد، میگن ما وقتی یه شی رو تصور کردیم جزم پیدا میکنیم. اون هم این رو نمیگن، منتها جزمشون تام نیست. یعنی کسی که میگوید ما از تصور معنای شی بزرگتر، کاملتر، اعظم اشیا، اقبل اشیا پی میبریم به این که او واجب و موجود هست، باز هم سخن او این نیست که از تصور پی به تصدیق میبریم. او هم همین معنا رو میگوید که اگر کمبودی هست در ناحیه تصور هست، ولی وقتی ما مطلبی را، معنای را تصور کردیم، وقت نفس حکم میکند. اشکالی که در فلسفه اسلامی هست این است که این چنین نیست. ما ممکن است که یه شیعی رو به عنوان واجب الوجود، به عنوان اکمر الموجودات و اعلی الموجودات تصور بکنیم، ولی این اکمر الموجودات به حمل اولی اکمر الموجودات است، ولی به حمل شایع ممکن مفهوم ذهنی باشد. لذا میگویند صرف تصور کافی برای تصدیق نیست. اونها هم نمیگویند که تصور مفید تصدیق است. اونها میگویند صرف تصور کردن این معنا نفس را وادار میکند به حکم کردن. اونا خیال میکنند که تصور معنای واجب الوجود یا اکمر الموجودات یا اول الموجودات نظیر تصور معنای کل و جزء است، که از اون به بعد خود نفس حکم میکند به اینکه الکل اعظم من الجزء. اونها هم نمیخواهند بگویند که تصور مفید تصدیق است. میگویند بعد از تصور ما نیازی نداریم به صبر کردن، مثل اینکه بعد از تصور معنای کل و جزء ما محتاج به درنگ نیستیم. نه اینکه تصور مفید تصدیق است. بالاخره حکم هم فعل نفس است. هر دو علم است، تصور و تصدیق هر دو است. چرا؟ علم هست، وجود علمی دارد. چیزی که در صحنه نفس باشد خارج از علم است، تا وجود علمی دارد. یعنی زمین ساز است، وگرنه تصدیق را باید نفس ایجاد کند. نقش تصوری دارن، زمین سازن، البته نقش تصدیقی داشته باشن. وقتی انسان مطلب را فهمید، اونگاه حالت منتظری نفس برطرف می شود، نفس از حکم می کند. ما که می گویم الکل و اعظم من الجزء، نه معنیش آن است که تصور معنای کل و جزء مفید تصدیق است، بلکه به این معناست که این مبادی تصوری یه نفس را از حالت منتظره بیرون می آورد، و خود نفس بعد از تمام شدن نصاب مبادی تصوری حکم می کند الکل و اعظم من الجزء. فتحصل که صرف تصور در هیچ جا مفید تصدیق نیست. این یه مطلب.
و انتولوژی به این معنا که صرف تصور مفید تصدیق باشد، اینو کسی نگفت. این دو مطلب. و انتولوژی به این معنا که صرف تصور معنای اکمل الموجودات، اعلى الموجودات، اشرف الموجودات، اقوال موجودات، این زمینه ساز باشد که نفس حکم بکند به اینکه اکمل الموجودات موجودون، این برهان تام نیست. این زمینه فراهم نمی شود. هرگز نفس بعد از تصور معنای اکمل الموجودات حکم نمی کند که این اکمل الموجودات موجود است، برای اینکه احتمال می دهد این معنای اکبر الموجودات به حمل اولی اکبر الموجودات باشد و به حمل شایع موجود نباشد. مثل خود شریک الواجب. خب چه چیزی روشنتر از این معناست؟ شریک الواجب هیچ نحو شرکتی به واجب نداره. شریک الواجب به حمل اولی شریک الواجب است، اما به حمل شایع شریک ممکن هم نیست، چون ممکن بالاخره موجود است. شریک الواجب این به حمل اولی شریک الواجب است، ولی به حمل شایع شریک الممتنع است. مثل اجتماع نقیزه این است. به حمل شایع نه تنها شریک الواجب نیست، شریک الممکن هم نیست. بنابراین صرف تصور زمین ساز باشد برای تصدیق، این چنین نیست. اونا هم که گفتن انتولوژیست این رو گفتن، نه این که گفتن تصور یک شیء مفید تصدیق شده است تا اشکال بکنه. اونم یه همچه اشکالی نکردن. حالا بحث تشکیک رو مطرح میکنن. بحث تشکیک یه بحث عمیقی است. حالا انشاءالله به خواست خود در پایان بحث جنبندی که رسیدیم معلوم میشود که جای این بحث کجاست. اصلا در زمینه بحث جعل باید مطرح بشه یا یه بحث مستقل خاص خود رو دارد. در این فصل چهارم اول به روال قوم سخن میگویند، بعد نظر نهایی خودشون رو ذکر میکنند. لذا بحث خیلی نپخته و خام است. در اون اول هم خودشون اشاره میکنند فرمان که این مبنای قوم است، هم مرحوم سبزواری بیان میکنند که این رو مبنای قوم است. این فرمان اشتداد و تضعف یعنی چه؟ اولا نظم طبیعی این بود که شدت و ضعف مشخص بشه، بعد اشتداد و تضعف مشخص بشه. یعنی اگر چیزی دارای شدید و ضعیف بود و شدت و ضعف داشت و از ضعیف به شدید منتقل شد، اونگاه سخن از اشتداد مطرح است. در اشتداد دو رکن معتبر است. رکن اول اینکه اون شی شدید و ضعیف داشته باشد. رکن دوم این که انتقال از ضعیف به شدید یا انتقال از شدید به ضعیف ممکن باشد. انتقال از ضعیف به شدید رو میگن اشتداد، انتقال از شدید به ضعیف رو میگن تضعف. پس اگر چیزی شدت و ضعف نداشت، اشتداد و تضعف هم در راه ندارد. بر تقدیر اشتداد و تضعف حرکت در کیف است، مثل تزاید و تناقص حرکت در کم است. برای هر حرکتی یک نام مخصوصی در لغت عرب هست. اونها که مثل سعالبی و امثال سعالبی تلاش کردن که بگوین ما مثلا مترادف نداریم و این الفاظ مترادف نما در حقیقت متخالفن مترادف، رساله های هم در زمین نوشتن که فقه و لغه سعالبی عهده‌دار همین قسمت است که اینها مثلا مترادف نیستن، اینها متخالفن و چند تا لفظ به یک معنا نیست. مثلا لس و لدغ، اگر عقرب بگزد با دم میگن لسغ، اگر مار بزند با میش میگن لدغ، و اگر درنده با دهن و دندان گاز بگیرد میگن نحش. اینا نشون میداد که لس و لدغ و نحش اینا متخالفن نه مترادف. یا اگر آتش حرکت کرد میگوین لهب، لهب همون زبانه است. زمین حرکت کرد میگن زلزله. آب حرکت کرد میگن موج. هوا حرکت کرد به شدت میگن ریح. به صورت خفیف حرکت کرد میگن نسیم، شاخه درخت حرکت کرد میگن فوس، جنین تو رحم حرکت کرد میگن ارتکاز با زاد اقتصاد. پس این چنین نیست که همه اینها درباره یه چیز باشد که بشن مترادف، اینا متخالفن نه مترادف. و همچنین در موارد فراوان دیگر حرکت در کیف را میگن اشتداد و تضعف، حرکت در کم را میگن تزاید و تنقص. حالا از حرکت در مقوله یعنی چه؟ این یک. و آیا در وجود حرکت است یا نه؟ این دو مطلب اون رؤوس مسائل بحث امروز است. هر کدام زیر مجموعی هم دارن، فروعاتی دارن. می فرمون حرکت در مقوله آن است که متحرک در هر آنی فردی از افراد این مقوله را پیدا کند که این فرد باشد، بستر حرکت باشد، و اون متحرک در هر آن فردی از افراد این مقوله را داشته باشد. این معنی حرکت در مقوله است. این جز مسائل فلسفی نیست، این جز مبادی تصوری است که حرکت در مقوله یعنی چه، حالا داریم یا نداریم مسئله فلسفی است. الحرکت و فی المقوله معناش این است، اشتداد و تضعف معناش این است، تزاید و تناقص معناش این است. این جز مبادی تصوری است. از اینجا روشن می شود که حرکت در مقوله معناش این نیست که خود اون مقوله حرکت کنه، معناش آن است که اون موضوع متحرک است، این مقوله مسافت است. مثلا وقتی میگوین تسود یعنی حرکت جسم در سواد، یعنی در هر فردی فردی از سواد را پیدا میکند، یه فرد شدید، یه فرد اشد، یه فرد ضعیف، یه فرد از اف و مانند آن. الحمدلله.